صفحه 209.
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 12. در میان فیلسوفان مسلمان شرقی کیست و غربی کدام است؟ کسانی که با تاریخ فلسفه آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که از زمان افلاطون و ارسطو در یونان قدیم همواره دو جریان فکری وجود داشته که یکی از آنها تحت عنوان فلسفه مشایی و دیگری با نام فلسفه اشراقی مطرح شده است. این دو جریان فکری در جهان اسلام نیز مطرح شده و فیلسوفان مسلمان به دو گروه مشایی و اشراقی تقسیم گشتند. درباره فلسفه مشایی و اشراقی سخن بسیار گفته شده و فیلسوفانی که به هر یک از این دو جریان فکری وابستند نیز شناخته شدند. ما اکنون درباره فیلسوفان مشایی و اشراقی سخن نمیگوییم. به برخورد و کشمکش میان دو فرهنگ شرق و غرب نیز نمیپردازیم. آنچه اکنون در اینجا مطرح میشود این است که فیلسوفان شرق جهان اسلام با فیلسوفانی که در غرب جهان اسلام زندگی میکردند چه نسبتی دارند و اندیشه های آنان تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک است. به سخن دیگر پرسشی که در اینجا پیش میآید این است که ابن رشد چه رابطه‌ای با ابن سینا دارد و این دو فیلسوف بزرگ تا چه حد میتوانند یکدیگر را بپذیرند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دو تا اصطلاح هست که رایج است و همه میدونن، گفته میشه دیگه، فلسفه شرقی، فلسفه غربی. گاهی هم گفته میشه که فلسفه اشراقی، فلسفه مشایی. این هر دو تا اصطلاح. منتها این دو تا اصطلاح خیلی معنیش روشن نیست و اشخاص همطور میگن بدونی که بدانن که ریشه این حرف کجا بود. حالا از شرقی غربی میگذاریم، اشراقی و مشایی که رایج‌تره درباره صحبت کنیم. فلسفه اشراقی و فلسفه مشایی. خب کلمه اشراق میدونی از شرق و اشراق و تابش نوره، تابش نور میگن اشراق. مشا از مشی یعنی راه رفتن. مشا یعنی کسی که راه میره، راه رونده. مشا مشای یعنی راه رو، راه رو، راه رونده. این دو تا اصطلاح در یونان مطرح بوده، اصلا در ایران و در اسلام نبوده، در یونان مطرح. افلاطون بیشتر جنبه اشراقی داشته و قائل به مثل بوده و ارباب انواع و یه حالات معنوی داشته، چیزای بهش میرسیده. این عشق داشته اشراق، این نوریست به قلبش میتابه مثلا. حالا اونم باید معنی کنیم که یعنی چه این نور. مثل این نورا حالا که اهل مکاشفه نبوده ها، نوزا که میدونید اهل مکاشفه زیاد داریم، نمیدونید یا نمیدونید که از هر کوچه پس کوچه یه اهل مکاشفه در میان. دیشب خواب دیده، حالا همه چی پیدا میشه. عرض کنم که حالا شب خواب دیدم یه نوری بود و تو کوچه میرفتم و نور روشن. از این حرفا که میدن دوچار توهمات هم، توهمات که میدونین دوچار خیالات هم. یه دفعه یه برقی به چشمش میزنه فکر کنه نور الهیه. حالا با اینا کار نداریم، ولی افلاطون اینجوری نبوده. افلاطون خیلی صغرا کبرا منطق، اصلا منطق اون موقع تنظیم نشده بود. در زمان افلاطون منطق به این معنی که حالا هست وجود نداشت. نه اینکه منطق وجود نداشت، منطق از آغاز دقت بشر وجود تنظیم نشده بود. صغرا کبرا، قیاس، استقرا، تمثیل، اینا به این صورت تقسیم بندی نشده بود. خب افلاطون یه چیزای خوشفهم بود، میفهم. اون اشراق بود. ارسطو که شاگرد افلاطونه، گاهی شاگرد برخلاف استاد 180 درجه خلاف است. شاگرده ولی خلاف استاده میشه. فراون داریم که استاد، شاگرد، اندیشه‌هاش برخلاف استاد. خب ارسطو شاگرد افلاطونه ولی اندیشه‌هاش به طور کلی متفاوت. او نه به این چیزا باور نداشت و فکر میکرد و همین منطقه تنظیم کرد. خیلی یکی از کارهای مهمش همین بود که نه اینکه ابداع کرد، ابداع نیست منطق، تنظیم کرد، سیستم بهش داد. و بعدم شاگرداش به جوری بودن که توی باقی آکادمی داشت راه میرفت در حال قدم زدن، وقت شاگرداش هم 3-4 تا بیشتر نبودن، مثاله که نبود که 100-1000 تا باشه. یه چند نفری که انتخاب کرده بود باش راه میرفتن، حرف میزد، اونا گوش میکردن، سوال میکردن، در حال مشیه، در حال رفتن. مشا یعنی راه می‌رفتن، تو باغ بحث می‌کردن. این اندیشه ها رو که ارسطو میگن مشایی. پس مشایت از ارسطو شروع میشه تحت این اصطلاح. تو لغت مشایی نبوده، لغت مشای عربیه، اون لغت یونانی بوده. حالا نمیدونم لغت پریپاتتیکی هم چیزی بوده. ولی ترجمه شده به عربی به مشایی. اشراقی هم این لغت نبوده، یه لغت دیگه ای بود. اما معنیش اشراقی و مشایی بود. پس افلاطون در یونان رئیس نهله اشراقیونه و ارسطو رئیس نهله مشایی. این فلسفه یونانی ترجمه میشه وقت در اوایل اسلام قرن دوم سوم. ارسطویه رو میگن مشایی، افلاطونی رو میگن مشایی. این ماله اشراق و مشراق. اما شرقی و غربی مسئله دیگره. شرقی و غربی که یه قدی نزدیکی همون فرق داره، این رو با هم قاطی نکنید. اون روزگار که یونان بود و ارسطو و افلاطون، لندن لندن نبود، پاریس پاریس نبود، اینا چیزی نبودن، یا نبودن یا اگه بودن مالی نبودن. کل مغرب زمین، یعنی امریکا که اصلا وجود نداشت، هیچ. کل مغرب زمین فرهنگش خلاصه میشد در همین شهر کوچیکی که الان آتنه، یونان. یونان پایتختش آتنه، یه شهره، شهر خوبی هم هست. اما حالا چیزی نیست. الان آتن نسبت به پاریس چیزی نیست، نسبت به لندن چیزی نیست. خیلی شهر با عظمت از نظر فرهنگی نیست. حالا خب شهر شهر خوبی، اما مهم نیست. اون چی که در پاریس هست در آتن نیست. اون چی که در لندن هست در آتن نیست. در واشنگتن هست در آتن. اما اون روزگار که نه واشنگتن بود و نه لندن لندن بود و نه پاریس پاریس بود، اگرم بود مالی نبود. آتن بر خودش کسی بود. افلاطون داشت، ارسطو داشت، هراکلیتوس داشت، پرمنیدس داشت و آدم های گردن کلوفتی داشت. فیلسوف داشت. اینه میگن فلاسفه یونان. حتی آتن هم گسترده بود. نه تنها شهر آتن، تا یک بخشی از ترکیه بهش میگن ایونی های. اصلا یونان ایونی، ایون الان یک بخشی از ترکیه است که هم مرز یونانه. تا اینجا ها فراگیر. این منطقه منطقه حکمتخیز بود و هیچ کجا دیگه حکمت نبود. در مقابل اینجا ایران باستان. ایران باستان که شما قبول ندارید یا اصلا به شک نمی کنید، نمیدونم، یا تاریخ شو نمی کنید، خیلی هم سمپاتی ندارید اینا. اون موقع خود زردوشت، حالا خب پیروانش پیغمبرش میدونن، ما هم حرف نداریم، شاید هم پیغمبر بوده، ولی حکیمه، زردوش حکیم، مانی، مزدک و همسال اینا، بوزرجمهر، بزرگمهر. هم بزرگمهر میگن، عربیش میگن بوزرج و مهر، گاف، عربا که گاف ندارن، گاف مرنج، بوزرج و مهر ما نداریم، بزرگمهر داریم، ولی همون بوزرج و مهر که شما میگین بزرگمهر بود. از این آدم ها در ایران بودند. حالا بحثه که حکمت ایران باستان بالاتر بوده یا حکمت یونان. اینجا بحث شده و مخالف و موافق داره، ما هم نمیخوایم رو وارد این بحث بشیم. شواهدی در دست هست که یونانیان در تأثیر ایرانیان بودند. افلاطون با اینجا رابطه داشته، ارسطو داشته، قبل از او تبادل فکری بوده و بیشتر یونانی‌ها از ایرانی‌ها می‌گرفتن. یه وقت در همین انجمن، همین اتاق، در 15 سال پیش بود، یه روزی روز مسکه جهانی فلسفه بود، از جمله کسانی که دعوت شده بودن که سخنرانی کنند سفیر یونان بود. اینجا مسکه سفارت یونان مثل کمی نزدیک هست. سفیر یونان و اینجا همینجا صحبت چه آدم فرهیخته‌ای بود، خیلی قشنگ صحبت کرد، الحق و الانصاف. گفت درسته که یونان و ایران در 2000 سال پیش، 3000 سال پیش چند تا جنگ داشتن، سه تا جنگ مهم داشتن، جنگ ماراتون، جنگ ایران و یونان، جنگ بود. اسکندر از یونان اومد اینجا حمله کرد. همه اسکندر که اینقدر شما دوستش دارین دا ذوالقرنینش میدونین گجستک ملعون بوده، حالا شما میگین مقدس بوده، پدر سخته بوده، گجستک اسکندر از یونان اومد اینجا زد و کشت و بست و فتح کرد ایران. یه وقت هم ایرانی ها تا اونجا پیش میرفتن، سنگ نعل اسب خشایارشاه در آتن اونجا برداشتن، تا آتن رفت خشایارشاه. آره اینا رو که نخوندیم. در حال این خود این سفیر یونانی گفت سه تا جنگ داشتیم، یکی جنگ ماراتونه، تو تو جنگ اسمش یادمه. اما برخلاف این سه تا جنگ که دشمنی و کشتار بوده، روابط دوستمون بیشتر بوده. وقت از روابط دوستی صحبت کرد، چقدر زیبا تبادل فرهنگی، یونانی‌ها اینجا اومدن، ایرانی‌ها با اونجا رفتن. آره خیلی رفت آمد بوده بین ایران و یونان. نمیگم ایرانی‌ها از ما نگرفتن، ایرانی‌ها از ما گرفتن، اونها هم از ایرانیان گرفتن. این تبادل تنها تبادل مهم فرهنگی اون روزگار بوده 3000 سال پیش. حالا جنگ هم داشتن، اینا رو کسی نمیدونه و مشکله. وقت اون فلسفه که در ایران بوده، فلسفه شرق اسمش، حکمت شرقی بهش میگن، اون که در یونان بوده غربی. پس این شرق و غرب من بفهمیم که تاریخچه یه عمیقی داره. فلسفه غربی در اون روزگار یونان بوده، شرقی ایران بوده. این مقدمه رو گفتم که کلیات رو بدونیم. اما حالا از اینا بگذاریم دیگه، این اجمالی بود، باید به این تاریخ بخونین مفصل شد دیگه. حالا بیام تو عالم اسلام خودمون. بعد از اسلام که قرن اول دوم خب مسئله نبود، ایرانی ها تازه مسلمان شده بودند و کمی هم گیج و میج میزدند و خیلی جاشون معین نبود، کم کم ایرانی ها به فکر افتادند. ایرانی های مسلمان شده، حالا مسلمان که با اشتیار شدند، البته خوشبختانه اسلام رو پذیرفتند چون باهوش بودن ایرانی. الان هم مردم باهوشی هستند، خودتون کم نگیرید، مردم باهوشی هستند. اسلام رو پذیرفتند، اما یکمی زور یا اسمشون نبرن بهتره. یادوستن عمر و این حرفا، حضرت عمر و اینا، کمی زورم، کمی گیجویج میزدن مدت که قضیه چیه. سکوت بود، حرف نمیزد. بعد کم کم جا خودشون رو پیدا کردن و وارد معرکه شدن. حالا یه عده غالبن اونا اسلام مقدسه، آمده تشورده عربا الاخره. ایرانی ها که باهوش بودن، اونا خب اداره بلد نبودن، اینا مدیریت تمدن نداشتن. کم کم کارهای دیوانی کتابتی به دست ایرانی ها افتاد، ایرانی مسلمان شد. کارهای دیوانی، خلافت تو دربار، خلافت نوشتار، نه تنها این کار، زبان عربی که زبان قرآن کریمه، یه قرآن کتاب مقدس آسمانیه، ایرانی‌ها پذیرفته بودن، باید بفهمن این کتاب رو، نفهمن چیکار کردن برای فهم این کتاب؟ اومدن صرف و نحو ساختن. تا اون موقع عربا صرف و نحو نداشتن. حالا یه عربی اگه پیدا بشه بگه ما داشتیم، بی خود میگه. گوش بده اینا تاریخ، نداشتن صرف و نحو. صرف و نحو میدونی یعنی چی؟ دستور زبان عربی. علم صرف و علم نحو دو تا علم. از ضرب مصدره، 114 تا صيغه ازش باز میگن. ضرب و یضرب و ضارب، مضروب، هل یضرب، لا تضرب، لن تضرب، الاخ. علم نحو فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مضاف الیه مجرور. او چقدر قواعد داره. طلاب علوم دینی اینا رو میخونن. خوبه. کی ساخت علم صرف و نحو را؟ سیبوه رحمتش کنه. بله. سیبوی هم نبوده، سیبویه بوده. حالا عربا میگن سیبوی، ما به تبع عربا میگیم سیبوی. اسم اصلی پدر مادری کی بوده؟ سیبویه. سیبویه یعنی چی؟ مارکالله بچه شیرازه، بچه شیرازه، متولد شیرازه، اطراف شیراز یعنی بیزا، اهل اونجاست، اونجا متولد شده، رفته بغداد، بصره، بصره و کوفه، بیشتر محل سکونش بصره بود. اونجا نشست، علم صرف رو درست کرد، علم نحو و با گروه، البته تنها نه گروهی بود. خب وقت با صرف و نحو بهتر میتونن قرآن رو دقیق تر بفهمن. الان یه طلبه ما که صرف و نحو میدونه، طلبه قم و نجف که صرف و نحو خونده، از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به خدا قرآن رو بهتر میفهمه، قسم میخوره. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی عربه، قرآن هم در مکه نازل شده و مدینه، قرآن هم میخونه. حالا یه طلبه صرف و نحو خونده ما بهتر قرآن میفهمه یا ملک سلمان؟ شک نکن طلبه ما، چون صرف و نحو بلده. اون صرف و نحو یا باید بخونه یا غالبا هم نمیخونه، چون زبان مادریشونه دیگه. خیلی نمیرم اینا رو توجه کنیم. پس اینا ایرانی ها بودن که صرف و نحو ساختن، زبان و علم بلاغت ایجاد کردن، فساد خیلی کارهای فرهنگی به دست ایرانی و شد و کارهای خلافتی و دیوانی. این کارا که شد، کم کم عربا دیدن عجب اینا رو نباید درس بگیم، ضبط هم میشه و چاره نداریم، هم تاریخ ها میخواییم بگیم، هم هم بعد چیزا نمیتونیم بگیم. یه عقده ایجاد شد، عقده که میدونی هنسی و هنوزم با مردم دیگه ملت هایی کار ندارم، یه هزا عجمی، هزا مجوسی، هزا عجمی. با نگاه تحقیر به ما نگاه کن، ما این همه خدمت بهش کردیم اون اینجوری حرف میزن، از کارش یاد بقیه اموری که به سیاست و اجتماع برمیخوره من وارد اون بحثا نمیشم، من فقط تاریخ گفتم. اینا رو بد نیست که شما اجمالا بدونیم. حالا ما با همه ملت ها خوبیم، ما راسینالیست نیستیم، همه ملت ها احترام دارن، هر ملت احترام داره. عربان خوب بالاخره مسلمانن، احترام دارن. همه این کشورام که عربی هستن، اینا عرب نبودن ها، اینا عرب شدن. عرب عصر عربستان سعودی، یمن، عراق که عرب نبوده بیچاره، عراق، مراکش و الجزایر و تونس که عرب نبوده، مصر که عرب نبوده، چونن عرب شدن. حالا عیب هم نداره، خوبه. ایرانی و مسلمون شدن، عرب نشدن. مسلمون شدن دا، خوب هم مسلمون خوبی هم شدن، عرب نشد، آچکار شد. این هم یه اختیاره، ما نمیگیم خوبه نبده، هم عرب خوبه هم عجم، هر دوشون خوبه. حتی عجم لغت بدیه، میدونی عجم یعنی چیه؟ نه گنگ که گنگه، کنایه یعنی زبون نفع، یعنی خنگ و خرفت، خلاصش یعنی خنگ و خرفت. بربر، بارکلا، بربر. اینه به ما میگن. حالا ما از غیر عرب بودن ناراحت نیستیم، عرب بودن و عرب هم عرب احترام داره، ایرانی هم هر ملتی احترام داره، ولی دیگه کلمه عجم کلمه خوبی نیست، هم به کار میبرند یه چکار کن. حالا ما شدیم عجم دیگه، یه چکار میگن ها، چندین قرن میگن، ولی کلمه خودشون هم میدونن کلمه بدیه ها، خودشون هم میدونن کلمه بدیه، حال میگن یه چکار کن. عجمه و عجم یعنی همین بربر. و حالا بربر گنگ هم که احترام، خب گنگ گنگه، حالا مریضه نمیتونه، ولی این گنگ نه به معنی گنگی که مریضه، یعنی زبون سریش نمیفهمه، یعنی نمیفهمه. اینه به ما میگنی چکار کنی. خب اینه رو بعد نیست شما یکم بدونیم. حالا از اون که بگذریم، از یونان و ایران و عرب و عجم بگذریم، در جهان اسلام یه فلسفه شرقی داریم یه غربی. این دیگه مال جهان اسلامه. اون غربی که گفتم یونانیه، اون غربی اول یونانیه، شرقی ایرانی. اما این یه غرب شرقی هم در داخل جهان اسلام داریم. یه ده فیلسوف هستند که مال این قسمت ایران هستند، این قسمت ایرانی هستند، مثل ابن سینا، ملا صدرا، فارابی و امثال این بزرگان، غزالی، خراسانی هستند، ایرانی هستند، ابن سینا بخارایی، البته وقت بخارا ایران بوده، قبلش هم که در همدانه، هر وقتش بردیم یه فاتحی براش بخونیم، خدا رحمتش کنه. ملا صدرا شیرازیه. اینا شرق جهان اسلام، این قسمتی هستند که شرق جهان اسلام. چند تا فیلسوف داریم که مسلمانند اما شرق جهان اسلام نیستن، غرب جهان اسلام هستند. مال کجان؟ مال کردوبا، بارکالله. قرطبه، حالا عربا میگن کردوبا رو میگن قرطبه، هم کردوبای اسپانیا است. میدانید که اسپانیا 600 سال اسلامی بود، کل اسپانیا تا جبل و طارق مرز فرانسه به کوهی هست، یک کوهی هست که اون طرفش فرانسه هست، این طرف اسپانیا. مسلمان بودن. بعد ها دیگه حالتون جنگ ها و اینا هم داستان داره، دیگه حالا فعلا مسیحیه. مسلمان توش هست کمه، ولی دیگه حالا مسیح. در این مدتی که اسپانیا اسلامی بود، کردوبا کمی قرطبه باشه جای مهمی بود. چند تا فیلسوف از اینجا برخواستن، از این کردوبا. چند تا فیلسوف و چند تا عارف. ابن عربی یکیشونه که عارفه، محی الدین ابن عربی عارفه، اهل اونجا. ابن رشد اهل اونجا. ابن میمون فیلسوف یهودیه ولی اهل اونجا. ابن باجه مسلمونه اهل اونجا. ابن طفیل مسلمان. ابن باجه در رأس اول، بعد ابن طفیله، بعد ابن رشده. این سه تا فیلسوف فیلسوفان مهمی هم هستن، الحق مهم هستند، مسلمان هستند ولی غربی هستند، یعنی غرب جهان اسلام منظورمه. وقت اونجا اسلامی بود ولی غرب جهان اسلام. ابن عربی هم اهل اون سامان و دیگران هم هستند. بنابراین در داخل جهان اسلام هم ما یک شرقی غربی داریم، فیلسوفانی مانند ابن سینا و فارابی و ملا صدرا شرق جهان اسلام هستند، و عرفایی مثل منصور علاج و بایزید بسامی و اینا، اینا عارف. مولوی و مولوی هم بلخیه دیگه، میدونی بلخی میدونی کجاست؟ ایران بزرگ، خراسان بزرگ وقت بوده، حالا حالا اینجا نیست، بلخ اونجا خود. اینا عرفا و حکمایی به شرق جهان اسلام وابستن و بزرگ شدن، درست کردن. اون چند تا فیلسوفی گفتم و اون عارف مال غرب جهان اسلام هست. پس این شرق و غرب یه معنی کلی جهانی داره که یونان و ایران بوده قبلا، یه معنی داخل جهان اسلام داره که اسپانیای اسلامی و ایران بزرگ و خراسان بوده. اینا رو، این اصطلاحات رو بدونید که قاطع نکنید. حالا وقت باید ببینیم، البته تعداد فیلسوفانی که در شرق جهان اسلام بودن به مراتب بیشتر است فیلسوفان است که در غرب بود. در غرب جهان اسلام همین چند تا فیلسوف مهم و بیشتر نداریم. ابن باجه، ابن طفیل، ابن رشد در رأسن. حالا ابن میمون هم بوده، یهودی است ولی فیلسوف که از مسلمان ها گرفته. ابن میمون یهودیه ولی فلسفش از مسلمان ها گرفته. اگه کسی ندونه یهودی، فکر کنه یه مسلمانه، مثل مسلمان ها فلسفه می نویسن. و خب ابن عربی. ولی در این طرف که همین شرق باشه، عرفای زیادی داریم که حالا تعدادشون خیلی زیادی و فیلسوفان زیادی، بله، که اینا همه تو همین کتاب ماجرا کم و بیش اسمشون میاد. این تاریخچه رو لازم بود برای این قسمت شرقی غربی شما توضیح بدم. حالا بعد بخونیم ببینیم چی میشه.
کسانی چنین میاندیشند که هم ابن سینا هم ابن رشد در زمره فلاسفه بزرگ مشائی قرار گرفتند و اختلاف میان آنان نیز در حد اختلاف میان دو فیلسوف مشائی خلاصه و محدود میگردد. این اشخاص بر این عقیدند که فاصله و اختلاف میان ابن سینا و سهروردی به مراتب بیش از اختلافی است که ممکن است بین ابن سینا و ابن رشد تحقق داشته باشد، زیرا سهروردی بنیانگذار یک جریان فکری است که با نام و رنگ حکمت اشراقی شهرت یافته است، در حالی که آنچه در آثار ابن رشد مشاهده می شود به هیچ وجه از حوزه اندیشه های ارسطویی بیرون نیست.
ها اینجور این مطلب من بارها گفتم، حالا باز تکرار میشه ولی بد نیست. مثلا یکی از فلاسفه شرقی و اشراقی و ایرانی سهروردی، شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی که در سن جوانی اعدام شد، در سوریه کشتندش. 36 سال در حد اکثر 38 سال بیشتر نداشت. این همه آثار برای ما بجا گذاشته. اشراقیه، در واقع افلاطون اسلامه و اگر از من خواسته باشین از افلاطون بالاترش میدونم. من سهروردی رو از افلاطون بالاتر میدونم، حالا کسی نمیخواد قبول کنه نکن، من سهروردی رو از افلاطون بالاتر میدونم. این فلسفه اشراقیه، حال بعد میگم که چرا اشراقیه. ابن سینا رو میگن مشائیه و فارابی و هر دو رو. نه تنها میگن مشائیه، بعد میگن رئیس مشائی. هنوزم میگن اینه که درس میگن الان بریم تو حوزه ها یا رئیس مشائی. ولی یه قدری اینا عدم توجه به تاریخه و حواسشون نبوده. این آقایون که اینا رو میگن ابن سینا فیلسوف بزرگ، شاید بزرگترین فیلسوف جهان اسلام باشه، ولی کاملا اشراقی. آره ارسطویی نیست ابن سینا. ارسطو رو ارسطو یعنی مشایی، یعنی ارسطویی بودن، یعنی کسی که تو ارسطو میمونه. ابن سینا از ارسطو عبور کرده، خونده ارسطو رو. افلاطون هم به حساب نمیاد، ابن سینا افلاطون اصلا قبول نداره. با صراحت میگه افلاطون بی سواده. خیلی حرف ها، هیچ کس در تاریخ این حرف رو نزده، ولی ابن سینا میگه افلاطون بی سواده. کلمه بی سواده میگه، بذار من این عبارت شو بگم که وقت شما نقل کردین اشتباه نباشه. در یه جا میگه که آثار افلاطون رو خونده بوده، میگه اگر کتاب های افلاطون همین هست که به دست من رسیده و من خوندم، فبضاعته فی العلم مزجات. این جمله عربیه، بضاعته فی العلم مزجات یعنی چه؟ یعنی خیلی کم سواد. این عبارت ابن سینا افلاطون رو کم سواد میدونه، ارسطو رو قبول داره اما در ارسطو نمیماند. ای نگین رئیس مشاین، از این به بعد اجازه ندین و اشخاص میگن ابن سینا مشاییه. مشا رو خونده بوده اما از اگر مشاییت به معنی ارسطویی بودنه اینو نگید. ابن سینا ارسطو رو خوند و عبور کرد، خیلی بالاتر ارسطو حرف زده. حالا بعد من تازه هاشو باید یه وقت بگم که چه چیزایی گفته که به فکر ارسطو نرسیده بود، به خدا نرسیده بود. پس به این معنی ابن سینا مشایی نیست. اگه بشه بگه اشراقی میشه گفت، اگر مشهد که فیلسوف مستقل. مشایی به معنی ارسطویی کلمه نیست. البته افلاطونی هم که نیست، قبول نداره افلاطون. شیخ اشراق ما اشراقیه تمام عیاره. خودشم که میدونم حالا چه اشراقیه، چرا؟ اینم دوباره داستان داره که چرا اشراقیه. اونجا نمیشینه نور به قلبش بشینه، خواب نمیبینه. البته یه رویا دیده اما اون رویا رو هم تفسیر بود. قائل به نوره. اگه ملا صدرا قائل به اصالت وجوده، سهروردی میگه نه، وجود چیه؟ نور. اصل نوره. این عالم نور، از نور این عالم از نور آمده. عجب حرفی. حالا این خیلی بحث داره. نور اصالت، نه نور حسی، نور معنی. وجود را نور میدونه، از این جهت اشراقیه. اما در جهان اسلام اگه دنبال فیلسوف مشایی میگردین از این به بعد این رو یاد میگیرین، جای دیگه نگیم غیر از این. مشایی تمام عیار خلص خلص خالص جناب ابن رشد. مسلمونه؟ مسلمونه، کردوباییه، قرطبیه، اما خیلی به ارسطو ارادت داره، مورید تمام عیار ارسطوه. هرچه ارسطو بگه اون خوشش میاد، میگه این دیگه تمامه حرفش. وقت یه جاهایم که ابن سینا و خلاف ارسطو فرموده، اون در مقابل ابن سینا موضع میگه. کتاب نوشتم بخونه، ابن رشد تدخشش حکمت مشا در ابن رشد تو کتاب، اونجا با ابن سینا مخالفت میکنه و به ابن سینا میگه تو چرا با ارسطو مخالفت میکنی؟ پس من اگه دنبال مشایی ارسطویی میگردین مستقیم این سراغ ابن رشد. مسلمونه البته، فیلسوف مسلمونی، اما اگه مشایی میخوای سراغ ابن سینا نرو. ابن سینا از مشایت عبور کرد. از این به بعد هم نگین ابن سینا مشایی یا رئیس مشایی، اینو نگین. خیلی بزرگان گفتن اشتباه کردن، بزرگان اشتباه کردن، ولی هر چی بگه ابن رشد مشایعه قبول دارم. تا آخر عمرش تو کتاباش از ارسطو دفاع میکنه ابن رشد که مبادا یه وقت حرفای ابن سینا یه ایرادی به ارسطو وارد بشه، نگران ارسطوه. اینو میگن تمام عیار مشایعه. پس ما فیلسوفه مشایی تمام عیار در جهان اسلام داریم، ابن رشد. فیلسوف اشراقی تمام عیار سهروردی، ابن سینا مولا صدران اشراقی هستند اما نه مثل سهروردی. فارابی هم مشایی به این معنی ارسطویی نیست. فارابی هم جاهایی از ارسطو فرا می رود. یک کتاب داره به نام کتاب الحروف که در اونجا کاملا نشون میده که ارسطویی باقی نمانده. این اصطلاحات رو گفتم که شما یاد بگیرین، و خیلی اینا که فلسفه دان خودشو نمیدونن اینا رو نمیدونن چون تاریخ نخوندن، هنوزم میگن که ابن سینا رئیس مشایینه، اشتباه میگن. نه، ابن سینا ابن سیناست، و انصاف هم اگر بخوایم داشته باشیم اینم بگیم دیگه، عیب نداره. تا امروز در جهان اسلام هم میگم 14 قرن در جهان اسلام فیلسوفی به عظمت ابن سینا پا به عرصه ظهور نگذاشت. الحق و الانصاف عجب مردی بوده، عجب مرد. البته فیلسوفان دیگه هم بزرگ اندانه، شأن دیگران نکاهید ها. فارابی بزرگه، سهروردی بود، مولا صدرا بزرگه، بله که بزرگن خیلی، اما ابن سینا چیز دیگری است. اینا رو خب خیلی ها نمیخوان بگن. هنوز هم کتاباش هم در جهان اسلام هم در غرب، بسیاری از این فلاسفه غربی آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر ابن سینا. حالا بعضشون میدونن، مثل آلبرت کبیر میدونسته، خیلی از آلبرت کبیر میدونسته که از ابن سینا خیلی گرفته، ولی خب شاگردش مثل بونوونت را تا مثلا فرض کن این فیلسوف اخیر اسمشو یادم میره حالا، جیلسون و اینا چه بسا ندونن، ولی اندیشه های ابن سینا در توماس آکوینی، توماس آکویناس یه فیلسوف بزرگ مسیحیه. در جهان مسیحیت دوتا قدیس بزرگ متفکر بزرگ دارن در طول تاریخ 2000 ساله. در 2000 سال تاریخ مسیحیت دو شخصیت بزرگ دارن که از این دو شخصیت بزرگتر ندارند و نمیشناسند. در اولش اوگوستینه، قبل از اسلام بوده البته، اون قبل از اسلام، البته اونم باز از ایران گرفته بوده چون مانوی بوده اولش، بعد مسیحی شده. اوگوستین اول مانوی بوده، مانی در ایران بوده، مانی ایرانیه، دین مانوی داشته بعد مسیحی شد. اگه فکری داشته از اینجا گرفت. اما خودش افریقاییه. اوگوستین شخص بزرگیه در مسیحیت، اولین شخصیت قدیس اعظمه. بعدش هم توماس آکویناس ایتالیاییه. توماس آکویناس به شدت تحت تاثیر ابن سیناست و از اندیشه های ابن سینا هرچی دلت بخواد استفاده کرده. اینا چیزایی بود که بدانید که این فرهنگ مظلوم ایران که همیشه بهش بیتوجه میشه، گاهی ما یه چیزایی میگیم فکر بکنن ما ناسیونالیستیم. نه با ما ناسیونالیست نیستیم که. ما میخوایم تاریخ فرهنگ رو روشن کنیم، معلوم بدونن فرهنگ دنیا چجوری بوده. این کشور همیشه فرهنگ خوب داشته، مردم باهوش داشته. الان هم مردم ما باهوشن الحمدلله و ازشون متشکریم. منتش خب یه قدر حالا بیشتر باید تواصل جمع کنن، آره حرف حسابی تر بشنون، خیلی خودشونو با موبایل سرگرم نکنن. بخون.
درست است که سهروردی بنیادگذار حکمت اشراقی در جهان اسلام شناخته می شود. در این مسئله نیز تردید نیست که ابن سینا رئیس فلاسفه مشایی به شمار می آید، ولی باید توجه داشت که اختلاف دو عنوان می تواند منشأ اشتباه واقع شود و در این اشتباه ها گمراهی های تاریخی نیز تحقق پیدا می کند. کسانی که با اختلاف میان دو جریان فکری در فلسفه اشراقی و مشایی آشنایی دارند باید به میزان قرابت و نزدیکی سهروردی با ابن سینا نیز توجه داشته باشند. شیخ اشراقی ادعا دارد که کار فلسفه اشراقی خود را از جایی شروع کرده که ابن سینا فلسفه‌اش را در آنجا به پایان رسانده.
با صراحت شیخ اشراقی تمام عیاره میگه من اندیش فلسفه خودم از جایی شروع کردم که ابن سینا در آنجا به پایان برده. به یه معنی خودشو تحت تاثیر ابن سینا با اینکه اشراقیه میدونه. و بهترین دلیلش کسانی که اینجا هستن با فلسفه آشنان کتاب اشارات ابن سینا نمط رابع اشارات عرفان تمام عیاره. عرفان تمام عیار تو نمط چهارم کتاب اشارات یا عارف ابن سینا. چطور میشه اشراقی نباشه؟ و شیخ اشراق خودش میگه من از اونجا شروع کردم تا اونجا به پایان. دنبال رو ابن سینا خودش را میداند. شهاب الدین سهروردی. بله.
ما اکنون درباره این مسئله سخن نمیگوییم و خواننده محترم را به کتاب شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی که به خامه راغم این سطور نگارش یافته ارجاع می‌دهیم. کسانی که با روح فلسفه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که سهروردی در عین این که با فلسفه مشایی مخالفت کرده و بسیاری از مسائل آن را به زیر سوال برده است، با شخص ابن سینا احساس اون طرفت می‌کند و به هیچ وجه خود را از او دور نمی‌داند.
آره، هیچ وقت خود جدا نمی‌داند از ابن سینا. سهروردی اشراقی ما.
یکی از اندیشمندان معاصر و مسلمان در سالهای اخیر نغمه تازه آغاز کرده و با ادعای جدیدی وارد میدان بحث و مناظره گشته است. دکتر محمد عابدل جابری که در دانشگاه شهر رباط کشور اسلامی مراکش به تدریس اشتغال دارد ادعا می کند که جریان فکر فلسفی در مشرق جهان اسلام به کلی غیر از جریان فکر فلسفی در مغرب جهان اسلام است. این اندیشمند مغربی معتقد از هویت فلسفه در غرب جهان اسلام با هویت فلسفه در شرق جهان اسلام تفاوت اساسی دارد و به هیچ وجه نمیتوان یکی از این دو جریان فکری را وابسته و مربوط به دیگری دانست. البته ممکن است گفته شود حکام و دولت مردان آن سوی جهان اسلام با حکام و دولت مردان این سوی جهان اسلام تفاوت دارند و طبعا فیلسوفان و اندیشمندانی که با آن دست از حکام سر سازش و هماهنگی دارند با فیلسوفان و اندیشمندانی که بر اساس حکومت در این سوی جهان اسلام زندگی می‌کنند متفاوت خواهند بود. دکتر الجابری تفاوت فلسفه در شرق و غرب جهان اسلام را وابسته به تفاوت در نوع حکومت و شیوه حکمرانی دولت مردان این دو فلسفه نمی‌داند. او بر این عقیده است که تفاوت فلسفه در شرق و غرب جهان اسلام به نوع تفاوت در تعداد مسائل و خصوصیت ایده‌های اشخاص نیز محدود نمی‌گردد. آنچه دکتر الجابری روی آن تاکید می‌گذارد این است که دیدگاه فلسفی و طرز تفکر فیلسوفان در شرق اسلام با طرز تفکر فیلسوفان در غرب جهان اسلام تفاوت دارد. بی‌تردید وقتی دید فلسفی و طرز تفکر اشخاص با یکدیگر تفاوت داشته باشد، مسائل و مشکلات مربوط به هر یک از انواع تفکر نیز متفاوت خواهد بود.
بله، یکی از کسانی که حالا فوت شد خدا بیامرز، ولی من رفته بودم خونش دیده بودمش در گازابلانکا، مراکش کازابلانکا یه شهریه که خودشون میگن دارالبیضا، دارالبیضا شهر خوب قشنگه، دارالبیضا نزدیک رباط، ولی اسم فرنگیش کازابلانکا است. آره یه کتابی نوشته اینجا خیلی خونده میشه، خیلی بهش اقبال شده به کتابش، تاریخ فلسفه اسلامی، یه دوره کتاب داره، اومده بین فلسفه شرق و غرب اسلام تمایز قائل شده و سرانجام خلاصش قابل غربی ها بهتر از شرقی ها. یعنی ابن رشد و ابن توفیل و ابن باجایی هم میخواد بر ابن سینا و فارابی ترجیح بده، یعنی تأثیر قومی داره دیگه، خودش اونجا غربیه دیگه، خودش گفتم مال کازابلانکاست. آره یه آدم بود در هر حال، خب الان زحمت کشته ولی حرفش درست نیست. من رفتم باشم صحبت کردم، چند سال خیلی سال پیش که من این سفر به رباط رفته بودم، مخصوصا رفتم کازابلانکایشون رو ببینم و یه خونهی داشت 1000 متر نوکر و کلفت، وزنش هم الحمدلله 150 کیلومتری 150 کیلوی بود، چاقه گندهی بود، اونجا نشسته بود فلسفه میبافت و بله. البته اون موقع من این کتابو ننوشته بودم و در این مسئله باش بحث نکردم، ولی خب صحبت دیگه با هم کردیم، ولی بعد که کتاب شد دیدم اینجا یه قدر بی‌انصافی کرده و بین فیلسوفان غرب که همون اسپانیا باشن، همون رباط، فیلسوفان تونس و الجزائر با فیلسوفان شرق اسلام مقایسه کرده، اونا رو ترجیح داده، دیگه دو نوع اندیشه هست، اینا اندیشهشون عمیق‌تره، فلسفی‌تره، اونا که در شرق هم نه خیلی فلسفی نیست، یه هم چیزی میخواد بگه ولی خب بی‌انصافی کرده. حالا ما هم چون رفتیم تو خونش چای خوردیم براش احترام قائلیم و طلب رحمت هم براش میکنیم، ولی درست نفرمودم
به این ترتیب. به این ترتیب در نظر دکتر الجابری مسائل و مشکلات فلاسفه در شرق جهان اسلام غیر از مسائل و مشکلاتی است که برای فیلسوفان در غرب جهان اسلام مطرح گشته است. او معتقد است مشکل اصلی و اساسی در شرق جهان اسلام یک مشکل کلامی بوده که در جمع و توفیق میان دین و فلسفه خلاصه می‌گردد، ولی در مغرب اسلام این مشکل مطرح نبوده و فیلسوفان آن زمان بیشتر به ریاضیات و طبیعیات و علوم فلکی می‌پرداختند. به عبارت دیگر میتوان گفت در میان فلاسفه اندلس فلسفه اصلی فلسفه ارسطو بوده و محور افکار نیز اندیشه‌های این فیلسوف به شمار می‌آید، در حالی که در مشرق اسلامی علاوه بر فلسفه ارسطو اندیشه‌های نو افلاطونی و آثار فکر فارسی و هرمسی و حتی نوع تفکر گنوسی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گرفت.
دیدیم که چی داره میگه، این عباراتش کدام؟ خب به یه معنی درست میگه، ولی ترجیحی که میخواد بقلم میگه که اینجا ارسطویی بودن، یه درست میگه در غرب جهانه، یعنی در اندلس همین اسپانیای سابق، رباط، تونس، میگه اینا ارسطویی بودند و بیشتر ارسطویی. خب این حرف درسته. در شرق جهان اسلام که ایران باشن این قسمت، میگه اینا گنوسی بودن، گنوسی یعنی عرفانی. عرض کنم که و خلاصه میخواد بگه تحت تاثیر ایران باستان بودن، اینو میخواد بگه و منتش خب به یه تعبیر دیگه میگه، اینم راست، این حرفش درسته، ولی حالا چرا فلسفه گنوسی کمتر از فلسفه ارسطو باشه؟ این ازش باید پرسید. بله یقینا جنبه اشراقی داشته، همونطور که عرض کردم ابن سینا جنبه اشراقی داشته، بله که داشته، حتی فارابی اینا داشتن، سهروردی که اشراقی تمام، ولی اینو نقص میدونه آقای جابری، اینو نقص میداند، در حال اینکه این نقص فلسفه نیست بلکه کمال فلسفه است و این بل تفاوت شرق و غرب هم این میتونه باشه. از یه جهت درست گفته، از یه جهت تفسیرش اشتباه.
بر اساس آنچه ذکر شد دکتر الجابری ادعا میکند که فلسفه ابن رشد به هیچ وجه ادامه و استمرار فلسفه ابن سینا نیست، یعنی ما نمیتوانیم از اندیشه‌های ابن رشد شروع کنیم و به اندیشه‌های ابن سینا و فارابی بازگردیم، در حالی که اگر کسی اندیشه دقیق داشته باشد به آسانی میتواند از حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی به فلسفه سهروردی راه یابد و سپس از فلسفه سهروردی راه خود را به سوی فلسفه ابن سینا و ابو نصر فارابی بگشاید. بقیده این اندیشمند معاصر همان نوع استمرار و اتصالی که در میان فلاسفه شرق اسلام برقرار است در میان فیلسوفان غرب اسلامی نیز وجود دارد، یعنی همان گونه که از حکمت متعالیه سدالدین شیرازی به فلسفه ابونصر فارابی میتوان راه یافت، از اندیشه های ابن خلدون نیز به اندیشه های ابن حزم میتوان درستی پیدا کرد.
آره خب دو جریان قائله، میگه حتی از مولا صدرا، خب مولا صدرا 400 سال پیش بوده، متأخره. میگه از ابن سینا قشنگ میشه رفت به سهروردی، از سهروردی به ابن سینا، ابن سینا به فارابی. خب یه خط فکری است که با تفاوت‌های در شرق جهان اسلام ادامه داشت. هم یه در غرب جهان اسلام نه، از ابن خلدون و ابن رشد میریم به ارسطو میرسیم و به ابن حزم. راست اینم یکی از فلاسفه مغربه که اسمشو نبردم، ابن حزم هم اندلوسی بوده، ولی قبل از ابن حزم، قبل از ابن رشد بوده، اونم یه فیلسوفه، شاید تو همین کتابش برسیم. ولی افکارش افکار خیلی بلندی نیست، افکار خشک استدلالیست در یه حد معینی که من تو کتاب ابن رشد نوشتم براتون، اگه خواستین کتاب ابن رشد رو بخونیم که مهمه، اما خب نه اینکه اصلا به ابن سینا برسه. بله میگه که همینطور که از مولا صدرا میشه به فارابی رفت در شرق، از ابن خلدون هم میشه به ابن حزم رفت در غرب. یعنی اینا هم یه خط فکری معین داشتن که با هم شباهت داشتن. ابن خلدون اولا فیلسوف نیست، حالا ایشون ابن خلدون رو در ردیف فلاسفه آورده. ابن خلدون مورخ خوبیست، البته در مورخ بودنش هیچ تردید نکنید، هیچ کس هم نباید تردید کنه، و حتی با شجاعت، با جسارت شجاعت بگم که امروز جامعه شناسی جدید، مردم شناسی جدید در اروپا و امریکا به نحوی تحت تأثیر ابن خلدون هستن. ابن خلدون در جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ بسیار دقیق بوده، اما فیلسوف نبوده. حالا ایشون در ردیف فلاسفه آورده. ابن حزم هم فیلسوف مهمی نبوده، بیشتر متکلم بوده. ولی خب اون سه فیلسوف، ابن رشد و ابن باجه و ابن توفیل، فیلسوف بودن. اما خب در هر حال یه جریان فکری است که در اونجا بود.
درست است که بین اندیشه های ابن خلدون و تفکر ابن حزم از جهات مختلف فاصله و تفاوت دیده می شود، ولی این دو اندیشمند که به غرب جهان اسلام تعلق دارند در نوع تفکر تحصلی به یکدیگر شبیه و نزدیکند. این قرابت و نزدیکی تنها میان ابن خلدون و ابن حزم مطرح نمی شود، بلکه این قرابت و ارتباط در میان اندیشه های ابن رشد و ابن توفیل و ابن باجه نیز قابل مشاهده است.
نوع تفکر تحصلی، اینجا من اسپردم تفکر تحصلی، کلمه تحصل که ما به کار میبریم در فلسفه، شاید شما بعضیشون آشنا نباشین، یه جریان فکر مخصوصیه. تحصلی این اصطلاح اسلامی ایرانیشه، فرنگیش پوزیتیویستیه، پوزیتیویزم، پوزیتیویستی تحصلیه. پوزیتیویزم و تحصلی مسلک یعنی چی؟ یعنی حسی و همین زمان و مکان، امور رو زمانی مکانی دیدن، امور رو در زمان و مکان ببین، مثل یعنی به علمیت نزدیکتر، علمی یعنی این اون که تو زمان و مکان و قابل اندازه گیریست، اینه میگن پوزیتیویستی یا تحصولی. ولی خب یه اندیشه‌ای هست که فرا میره، از زمان فرا میره، از مکان فرا میره، از جس فرا میره، میره تو معقولات خیلی بالا، اونو بگیم اندیشه غیر تحصولی. این راست میگه که این فیلسوفان اندلوسی از نظر پوزیتیویستی مقداری فرق داشتن با شرقی ها. ابن سینا پوزیتیویست نیست، تحصلی نیست، فیلسوف ملکوتی الهیه. بله.
آنچه تا کنون در اینجا ذکر شد خلاصه ای از آنچه دکتر محمد عابد الجابری در برخی از آثار خود مطرح کرده و روی آن تاکید گذاشته است، صرف نظر از این که سخن این اندیشمند مغربی تا چند اندازه میتواند مورد پذیرش اهل تحقیق قرار گیرد، در یک واقعیت نمیتوان تردید داشت. آن واقعیت این است که فلسفه ابن رشد و سایر فلاسفه مغرب جهان اسلام به طور کامل و جامع و اطراف در کشور ایران مورد بررسی واقع نشده است. در میان اندیشمندان ایرانی کمتر کسی را میشناسیم که در فلسفه ابن رشد تسلط و مهارت داشته باشد. این سخن در مورد اندیشمندان مغربی نیز صادق است.
با کمال تأسف، حالا اون وقت که ما اینو نوشتیم خب توجه داشتیم که این گله را الان باید کرد، با اینکه جهان جهان اسلامه، اسلام شرق و غرب نداره که، اما الجزایری ها، تونسی ها، رباطی ها بنده به همون اندازه مسلمان که ما مسلمانیم. اما با کمال تأسف فلاسفه مغرب جهان اسلام به آثار ابن سینا توجه نکردن، فارابی نخوندن، سهروردی نخوندن، اصلا اعتنا نکردن. عکسش هم همینطوره، فلاسفه ایرانی، حالا اون موقع که خواب ابن رشد نبوده وقتی ابن سینا بوده، حالا اینا که فلسفه خوانند و فلسفه درس میدن هیچ وقت حواس نکردم من ابن رشد کی بوده، ابن باجه کی بوده، ابن توفیل کی بوده، تا حالا هم کتابی نوشته نشده، مگر اینکه اخیراً من حالا یاد ندارم، شاید اخیراً نوشته شده شما ندیدم. حالا اولین کسی که درباره ابن رشد در طول حدود 1000 سال در ایران یک کتاب نوشت خود بنده بودم که همین کتاب ابن رشد رو نوشتم. خب رفتم خوندم آثارش رو ببینم چی میگه این فیلسوف. البته خب بزرگترینشون هم ابن رشده، ولی اگر ابن باجه و ابن صاعق هم ابن توفیل هم یه چیز ازش نوشتم زندگی دارشو، ولی دیگه در ابن رشد که نوشتین تو گوی که همه اونا رو نوشتین. در حال کتابی در باید ابن رشد نوشتم و همه آثار ابن رشد خونده شده در این کتاب. اگه بخونیم ما همه آثار ابن رشد رو خوندیم و خلاصه و آثارش رو در این کتاب آورد. اما خب دیگر فیلسوفان ما نرفتن بخونن، من اونا چی میگن نمیدونم، بی‌اعتنائیه، تنبلیه، حالا نمیشه اسمش یا بی‌اعتنائیه یا از خود راضی بودنه، نمیدن بخونن اونا چی میگن. اونا هم همینطور نیومدن آثار این طرف رو بخونن و این خب نقش بزرگیه. هم ما باید بدونیم اونا چی میگن، هم اونا باید بدانن که این طرف چی گفتن. اگر بدانن بهتره. این کتابی که شما دارین میخونین جمع بین دو طرفه، ما هم از اونا گفتیم هم از اینا گفتیم. ابن رشد نداشتین، حتی خوندین شما نرسید، ابن حزم خوندین، خیلی ما اینا رو اجمالا عبور کردیم تا اینکه این کتاب گنجایش داشته، ولی مفصلش هم در کتاب ابن رشد امروش تحلیل کردیم که چه فیلسوف بوده، در هر آدم بزرگی بوده، ولی خب به پای ابن سینا هرگز نمیرسه.
این سخن در مورد اندیشمندان مغربی نیز صادق است. فلسفه ابن سینا به طور دقیق و کامل در مغرب جهان اسلام مورد بررسی قرار نگرفته است. نیازی به توضیح نیست که این قصور و کوتاهی در امر بررسی نسبت به فلسفه دو فیلسوف بزرگ اسلامی معلول یک سلسله امور تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. هرچه در این باب گفته شود این سوال به قوت خود باقی است و گفته می شود فلسفه در شرق جهان اسلام با فلسفه‌ای که در غرب جهان اسلام تحقق یافته چه نسبتی دارد.
آره، باید نسبت شو ببینیم که در شرق چی می گفته می شود، در اونجا چی گفته می شود و الان هم این لازمه. البته اگه فلسفه اسلامی، خب الان اونا هم فیلسوف دارن، ما هم فیلسوف داریم، البته فیلسوفان امروز ما بیشتر در غرب تحصیل کردن، رفته اروپا، انگلیس، فرانسه، امریکا، فیلسوف شده اومده اینجا داریم، اونا هم دارن، فراوون، اونا فیلسوفان در غرب تحصیل کرده فراوون، ولی ما در فلسفه اسلامی صحبت میکنیم. بلنه شما الان در تونس بری، الجزائر، به خصوص الجزائر که اصلا وابسته به فرانسه بود و خیلی روابط دارن، خب این همشون در سوربن درس میخونن، در انگلستان درس میخونن. فیلسوف در مصر الان فیلسوفان تحصیل کرده خارج، ولی اینا فلسفان غربی هن دیگه. اما فلسفه اسلامی، متخصص فلسفه اسلامی، باید بینیم که متخصص فلسفه اسلامی شرق اسلام و غرب اسلام کی هم. بله، من وقت که در یه سالی که در همون مغرب مدتی بودم و همین آقای عابدالجابری رو رفتم زیارت کردم، در رباط یه فلسفی بود، خب این فلسفه اسلامی بود اما خب فرانسه تحصیل کرده بود، عبدالعزیز الحبابی، خودشون گفتن لحبابی اما اسم درستش عبدالعزیز الحبابی، خیلی تألیفات داره، به عربی نوشته. البته مدت که من جا بودم تقریبا هر روز با او دمخور بودیم و با هم می‌نشستیم و حرف می‌زدیم، خیلی مباحثات با او داشتیم. ای کاش اون مباحثات رو من یادداشت کرده بودم، نوشته بودم هر روز. اونم دیگه خب با ما یه علاقه پیدا کرده بود، فیلسوف شهر رباط بود، دعوتش میکردن برای سخن، هر جا میرفت ما رو دعوت میکرد، میگو بی با هم بریم. ما اون وقت اونجا مسافر بودیم، کاری نداشتیم، می‌رفتیم. ولی مباحثات فراوانی با اون عبدالعزیز الحبابی که حالا وفات کرده خدا بیامرز داشتیم. اون فیلسوف اسلامی بود اما با فلاسفه اسلامی ما از زمین تا آسمون. اونو من نمیتونستم با آقای طباطبایی مقایسه کنم. فیلسوف اسلامی ما مرحوم علامه طباطباییه. خب الحبابی کجا، علامه طباطبایی کجا؟ قابل مقایسه نبودن. اما خب خودشو فیلسوف اسلامی میدونست. بله فکر کنم وقت گذشته است انشاءالله. Thank you.